الطاهرين. کجا رسیدیم آقا؟ منبه به الحاق تائد الاربعه علا عدم اجزاء غیر دکو یکم برم جلو شروع کردم الان چشم منبه به الحاق تائد الاربعه علا عدم اجزاء غیر دکو. خب دیگه میدونیم دیگه بر بین 3 تا 10 تمیز معکوسه، مؤنث مذکر میاد، مذکر مؤنث میاد. میگه چون تا اوورد گفت للاربعه معلوم میشه که ایشون رجال رو قبول داره، لذا هم ما در شرح عبارت کلمه رجال رو بردیم. خب تمام آقا، این تفسیر عبارت شهید اول. شهید اول گفته اربعتن، ما میفهمیم پس 4 مرد میخواد. اما حالا نه رجال که ما اضافه کردیم به شرح عبارتش، گفت یجب الترابو به اربعتن، چون مؤنث آورد تا اضافه کرد، ما میدونیم بین 3 تا 10 معکوسه، تا که آورد ما کشف میکنیم که این منظورش مرد بوده، رجال بوده. حالا اینطوری گذاشته ظاهرا، نه این درست باشه که میگم، لذا شرح کرده خود ایشون. تا آورده تا تعنیس داده به اربعه، اربعه نگفت. اگه خب بین 3 تا 10 تمیز معکوسه از جهت تذکیر و تعنیس، مختص به زنان میشه به خاطر قاعده ادبی.
نه
اون مطلق میاری، با قانون مرد میگی، چون غلبه با جنس مذکره، بعد همه رو میتونی اراده کنی. حالا میگه که لکن لم یدل علا، خب آقا این تا اینجا شرح عبارت شهید بود، اما حالا استدلالش تا اینجا شرح، حالا استدلال لکن لم یدل علا اعتبار رجال، دلیلی که دال بر اعتبار رجولیت باشه شهید اقامه نکرد. فقط صرح المصنف فی غیر الکتاب، در غیر این کتاب لمعه شهید اول تصریح کرد به اعتباری، اعتبار چی؟ رجال، رجولیت. و هو حسنون، یه حرف خوبیه، ما هم اینو قبول داریم. چرا قبول داریم؟ اصل دلیل رضا میگه عملا به مفهوم القوم، عبارت مجمله، عملا به مفهوم لفظ قوم، یه لفظ در روایت اومد گفتم یقام علیها قوم یتراوحون، روایت متنش اینطوره، گفت قومون، میگه قوم غلبه با جنس مذکره، قرینه هم نیمد، در خلاف ما مذکر را قبول میکنیم. فنس تعبیر لفظ قوم که در نس آمد، خود قیامش خودت انجام بده. خیلی خلافا للمحقق، خب اما محقق هلی برعکس فرمون، گفت اتفاقا کلمه قوم اعم، دلیلی هم بر تخصیص وجود نداره، این دلیل محقق بود. خلافا للمحقق حیث اجتزع، اجتزع ای اکتفا، اکتفا کرد به چی؟ به نساء و استبیان، 4 تا زن، بچه، مرد، ملفق، 2 تا زن باشن، 2 تا بچه باشن، 2 تا مرد باشه، 2 تا اشکالی نه. یجزی، خب مجزی نیست، مقدار روز از شب. یعنی چی مقدار روز از شب؟ یعنی شما دیر شروع کردی، از ساعت 10 صبح شروع کردی، اون مقدار باقی مانده حساب کنی، از شب بعد اضافه کنی بهش که مجموعش بشه 11 ساعت، مثلا بشه 12 ساعت. مقدار شب جانم؟ یعنی مقدار روز در ضمن شب بیاد، همینطور. خب ول ملفق من هما، نه اصلا از شب شروع کن، این داره خصوص اینو میگه که روز دیر شروع میکنی بعد به شب میرسه. او میگه نه اصلا کلا قاعده بکنیم، بگیم آقا ملاک همون 12 ساعته، 15 ساعت روزه، حالا مقدارش از شب باشه، مقدارش از روز باشه، چه از اول چه از آخر. فرق لیل و نهار. خب تمام شد، بریم مسئله بعدی. آقا دوباره اینجا میریم تو بذارمون در میاره مسئله براءت و احتیاط، دوباره معلوم نیست مبنا. تا الان شاید یه جاهایی با احتیاط حرف میزد، یه جاهایی با براءت حرف میزد تو باب نظر، یه جاهایی عدد داد گفت اکثر الامره، یه جاهایی عدد داد گفت اقلش. حالا ولو تغیر ماء البر سوال چیه؟ اومدیم و عین نجاست در آب چاه بود. خب قبلا من هی میگفتم، گفتم بعدا ان شاء الله این مسئله که عین نجاست باید زائل بشه یا نباید زائل بشه رو بحث میکنیم. اینجا سه قول هست. قول اول، اول زوال عین نجاست ثم تطهیر به نزح، یک. قول دوم، ملاک نزحه، نزح که شد خود به خود عین نجاست هم باش میره با همین مقدار نزح و همون کفایت میکنه. جانم یعنی شما وقتی میخواید دلو با دلو آب بیاری بالا، یه طوری با حیوانه رو میندازی تو دلو میاریش باش باشا، حالا اگه فقر شده باشه یا چی. گاو اگر تو چاه بود که اصلا شما دلو نمیره پایی تا گاو نیاری بیاری. بذاری که حرف بزنم. آقا من ابدا از فروع مختلف فقهی بحث نمی کنم، همین جایی که ایستادم. قول سوم خواهم یاد بگیر، چون تو فقه این طوریه، فقه همین طور ذهن تکثیر فرع می کنم. سه، قول سوم در مورد مسئله نزح و عین نجاست افتاد تو چهار. قبلا هی من میگفتم این راست بعدن میرسیم، حالا داریم میگیمش. سه تا قول هست. قول اول، اول اخراج عین نجاست ثم نزع. حالا فقط تو جسد متلاشی شده باشه، باید اول جسد رو خارج کنی از آب کامل، بعد نوبت به نزع میرسه. نزع سبب تطهیر بئره بعد از اخراج عین نجاست. قول دوم، ملاک نزع، گفته در گفتیده. قول سوم، قول سوم اکثر الامرین، اگر عین نجاست رو خواستی خارج کنی با پنج دلو خارج میشد، نزح شما هفت دلو بود، هفت دلو بکشی کفایت میکنه، تداخل داد به هم. عین نجاست رو با پنج دلو از چاه خارج کردی، جسد تیکه تیکه شده بود، با پنج دلو که آب کشیدی عین نجاست هم اومد بیرون. نزح معتبر شما هفت دلوی بود، درست شد؟ هفت دلو بکشی که فرض میکن. قول اول میگفت نه، پنج دلو بکش بعد که عین نجاست خارج شد، حالا دوباره هفت دلو برای تطهیر. این میگه نه، عین نجاست در ضمنش خارج بشه که فرض میکنه. اگر نز هفت دلوی بود، عین نجاست با نه دلو خارج شد، نه دلو ملاک شد. قول سوم شد. پس قول اول گفت اول عین نجاست خارج کن بعد برو سراغ نز، یکی یکی نقاطی نشن با. قول دوم گفت ملاک نزه، اصلا ما بحث در مورد عین نجاست نداریم دیگه، عین نجاست خودت فکر براش بکن، در ضمن نز هم که خارج بشه اشکالی نداره. بعد دوباره از اول هفت تا بکشی. قول اول میدونم دوباره شلوغ نشه. قول اول چی شد؟ گفت اول نه، اول خارج کن بعد برو سراغ. قول دوم گفت ملاک نزه، مسئله این نجاست گردن خود خوبارش نداری،
باید در
بیاد، باید در بیاد، خود یکی که دعوا نداره، همینقدر گردن خود دلده. ممکنه در ضمنش در بیاد، ممکنه قبلش ممکنه. قول سوم میگه نه، میگه که ملاک اکثر الامرین، ما ملاکمون نزح نیست، ملاک اکثر الامرین. اگر نزح، مثال زدم دیگه، اگر نزح هفت دلو بود، عین نجاست با نه دلو خارج شد، تو نه تا دلو بکش کفایت میکنه. اگر عین نجاست با چهار دلو خارج شد، تو هفت دلو که بکشی کفایت میکنه. آقا مرسو حالا حل شد؟ آفرین. نشد؟ کجا گیر کردیم؟ میگه تا این نجاست خارج بشه. تا قول فهمیدی دلیلشه میخواد؟ دلیلش ربطی به کتاب نداره، فعلا قولو بفهمی. پس سه تا قول شد. شهید میگه ما نوکر اکثر الامرینیم، ما مبنام قول سه بود اکثر الامرین. شهید ثانی ملاک اکثر الامرین، با همین عبارتی که گفتم دیگه ایوروورش نکنید قول. وقتی دلیل شد امرین، یکیش نزحه یکیش زوال عین نجاسته. این که ملاک زوال عین نجاسته قائل نداشت، یا ملاک اول عین زوال عینه بعد نزحه قول اول، یا ملاک نزحه قول دوم، یا ملاک قول سوم. اما کسی بگه ملاک زوال عین نجاسته فایده نداره، قائل نداره. این قول سومم اکثر الامرینیه، نه نزهه نه زوال عینه، هر کدوم بیشتره. درسته که اینا با هم تو بعضی از موارد تداخل کن، اما سه تا ملاک هم میشه سه تا قول. خب چرا سه تا ملاک میشه؟ چون سه جور دلیل داریم، هر قولی نتیجه تا به حد وسط استدلال. دلیل تو بیار تا بفهمی کدوم قولی. شاید میگه ما ملاک همون اکثر الامرینه. بخونیم لو تغیر ما البعره به وقوع نجاستن که اون نجاست لها مقدرون، عدد داره جمعه. شاید اول میگه جمعه، عبارت شاید اول ببین جمعه بین المقدر و زوال تغیر، هم باید مقدر انجام بشه هم زوال تغیر. جمعه یعنی چی؟ جمعه یعنی به سبک قول اول. آقا امیر حسین قول اول چی بود؟ و اول این نجاست خارج کن بعد بیا سراغ هفتن. جمعه یعنی این. میگه نه نه نه، به معنا وجوب اکثر الامره. شهید اینطوری تب میگه که نه قول سومیه رو منظورش بوده شهید اول، نه قول اول. پس شهید اول و شهید ثانی هر دو قول سومه. آقا از کجا اینطوری ما جمع کردیم این نظریه را، اینطوری معنا کردیم؟ خب شاید کسی با ما بگه جمعه بینن مقدر و زوال تغییر، یعنی اول زوال تغییر ثم تطهیر البئر بالنهر، جمعه اینطور معنا بشه. شما چجوری آوردید جمعه این اکثر الامرین؟ میگه جمعن بین النصوص، نص ما گفته نصی که آمد مطلق بود، گفتن آقا نصوص من دارم، تغییر نمی کنه، چه منصوص چه نصوص. نصوص یعنی روایات، منصوص یعنی آنچه که در روایات اومده. بذارش یکیه. خب از کجای طور معنا کردیم؟ میگه روایتی که گفت نزح البئر مطلق بود، روایتی که میگفت نزح البئر مطلق بود، نگفت عین نجاست خارج کن، نگفت عین نجاست خارج نکن. چون ما بیرون میدونیم بعد این نجاست خارج بشه، داریم این نجاست هم با همون نزد خارج میکنیم. پس ملاک اکثر الامرینه، نه اینکه اینا دوتا آب کشیدن جدا میخواد، یه بار این نجاست خارج کن یه بار نزد بکن. روایت مطلق گفت نزد سبب و تطهیره، تمام شد. پس جمعن بین النصوص و زوالت، از این برم ما بیرون میدونیم، بیرون چی میدونیم؟ نصوص که مطلق بودن، گفتن آه تطهیر کن بئر را با نزح، هفت دل بکش آب پاکه. اولا ما میدونیم زوال تغییر المعتبر، المعتبر صفت کی؟ صفت زوال. زوال تغییر معتبر است در طهارت. طهارت چه چیزی؟ بالاش بریز آب کار، از ما بذار تو کروشه تا کسی روحو، بذار تو کروشه بالاش بریز آب کار، آب جاری. میگه زوال تغییر معتبر است در طهارت مالا ینفع الکسی رو. زوال تغییر معتبر است در آب کرجاری. فهونا آب بئر ملحق به کی بود؟ قلیل. آب بئر ملحق به کی بود؟ قلیل. فهونا اولا، وقتی ما تو آب کرجاری گفتیم زوال عین نجاست بشود، یک تغییری هم که در آب به وجود اومده از بین برود، دو تو آب جاری که به طریق اولا باید فتواره بدیم، تو آب قلیل که آب بئرم در زمره آبهای قلیله. درست شد آقا؟ خب آقا محسن میگه پس یه چیز سومی هم به وجود اومد، نه فقط زوال عین نجاست. واسه تا مطلب شد برام اومد، یه زوال عین نجاست، یه زوال تغییری که در آب به وجود اومده، یه نظم و تطهیر به. سه تا حرف شد. پس دیگه ما باید دایره رو وسیع‌تر کنیم. ملاک همون سه تا قول ها، اما تو سه تا قول فقط بسنده نکنیم به عنوان زوال عین نجاست. بگیم زوال عین نجاستی که تغییر رو هم از بین ببرد. حالا دو کار باید بکنیم، اول عین نجاست و تغییر رو نابود کنیم، بعد بریم سراغ نظم. میگه نه، همین که در ضمن نظم اونم انجام بشه، اکثر الامر این ملاکه در ضمن نظم انجام شد، نظم بیشتره بیشتر، اون زوال عین نجاست و تغییر بیشتر سطل آب میخواد، میرون دنبال اون. ولو لم یکن، خب حالا سوال بعدی، فرض بعدی، فرع بعدی تو همین قاعده، لو لم یکن للنجاسه مقدرون، اگر نجاست مقدر مشخصی نداشت چه کار کنیم؟ آقا دو قول هست. آقا اگر نجاست مقدر نداشته باشه قانون چیه؟ نزح جمعی. نزح جمعی دیگه براتر از سیاهی رنگی نیست. عرب بگه لیسه برا العبادانه قریه، عبادان، عبادان خودمون نیست، عبادان همون آبادیه. بعد معمولا اینطور خونه بود دیگه، شهرها کنار هم باشن، بیابون بود، یه شهر دارد میرفت تا 6 تا منزل و برتر شهر بعدی، میگن دیگه بالای جلوتر از یه آخر دیوار شهر هیچی نیست، نه آبادان، اینه آبادان خودمون، این بالاتر از سیاهی رنگی نیست. اینجا گفت دیگه بالاترش خود چیزی نیست، و ارترش خود چیزی، نزع جمعیه دیگه، نزع جمعی چهار، خوش کردیم نشستیم داریم چایی میخوریم دیگه، پس تمام شد، یا نزع تعبدی. حالا چه کار کنیم اینجا؟ اینجا بگیم زوال تغییر یا نزع جمعی؟ شهید ما باید بگیم اکثر الامر، اکثر الامر با کدوم مطبق میشه؟ ملاک واحده، ملاک اکثر الامرین، ما فتوامون اکثر الامرین داریم تا آخر هم همون فتوامون. ولو لم یکن للنجاس مقدرون، اندازه مشخص نداشت، ففل اکتفا، یعنی مالا نستفی شد، ففل اکتفا به مزیل تغییر، به مقداری آب بکش که هم عین نجاست بره هم تغییر زائل بشه. او پس یه طرف تردید بود، یه قول اکتفا به این مزیل تغییر، یا فرض مقابل، فرض مقابل خودش تردیدیه، دو تا پا داره، وجوب و نزع الجمی و تراوح مع تعذر نزع الجمی. وجوب و این نزع الجمی میشه چی؟ معنا لغویش وجوب و نزع الجمی، خشک و کف چابشی، نه او تراوح مع تعذر نزع الجمی، یعنی نزع جمیع تعبدی. بالاخره ما به اکثر، ما به زوال تغییر بچسبیم تو باب نزع جمعی یا به نزع جمعی؟ سوال اینه. حالا نزع جمعی یا تکوینیش یا تعبدیش، میگه قولان، دو قوله است. کی متوجه نشد؟ عبارت دوباره، لو لم یکن للنجاسه مقدرون، حالا دو تا قول بگو، ففل اکتفا به چی؟ به قول اول، ال اکتفا به مزیل تغییر، به مقدار آب بکشیم تا زوال تغییر، زوال این نجاست بشه. او نه، بریم سراغ وجوب نزع جمعی، و اگر نزع جمعی محقق نمیشد، نزع جمعی تعبدی. اسم نزع جمعی تعبدی چی بود؟ تراوح به اربعه رجال و تراوح مع تعذر نزع جمعی. خب کدوم انتخاب کنیم؟ میگه قولان، دو قول هست، اجبدهما الثانی، بهتر قول دوم. خب چرا میگه اجود؟ دوتاش مجرای اصل عملیه دیگه. اینجا ما اگه روایت منصوص داشتیم اقدر بین این سه قول مردد نبودیم، اینجا دلیل اجتهادی و روایت نداریم، دعوا سر اصل عملیه، وقتی دعوا سر استنباطه، سر استنباط شهید میگه من اینو میفهمم، من اینجا رو مجرای احتیاط میدونم. لذا اجود بهتر اینه که بگم احتیاطه. خب حالا شهید میگه اومدی مثلا کسی که آقا من تو نصح جمعی قائل به تو مالا نصفی اصلا قائل به نصح جمعی نیستم، تو مالا نصفی قائل به 34 میگیم باش قانون عوض نمیشه. قانون ما چی بود؟ بازم همونه. و لو اوجبنا فرع آخر، لو اوجبنا فی مالا نصفی 30 و 40 باز اوتو بره اکثر الامرینه فیه در انتها نجاستی که مقدری براش نیست، باز اکثر الامره. ببین زوال تغییر با چه چند دل انجام میشه؟ 30 دل یا 40 دل هم شاخص داشته باشه، هر کدوم بیشتر بود عیسن ملاک واحده، همون ملاک قبل اینجا هم بود دیگه. نمیدونم تا اونجا که استدلال گفتم میگم بس مسائل طول میکشه دیگه. الاولا تا جایی که میگم از استدلالای اقوال و روایات فختنمو، جایی هم که نمیگم لا تسالو عن اشیاء انتو دلکم تسوکم. بله چون مستحبه، قرار نیست همه شما من بگم. بله لمازانه داره، مستحب دیگه. وقتی مال مفتی گیر آدم میاد میگه خدا شکر هم الحمدلله، دیگه بیشتر شکر نمیخواد. درسته؟ خیلی خوب.
اول کی گفتیم
همش از اصل عملی بود سه تا. در اجتهادی نداشت هیچ کجای از جیبم بود، برای همین گفتم مال مفته دیگه، شکر خدا رو کنید بقیهش نخواهید. نه ستا قول یکیشو گفت، یکی رو گفت، گفت که آقا جمعه بین المقدم به معنا وجوب اکثر الامرین، ما نوکر اکثر الامرین همین. قول سوم بود در مقابل بقیه اقوال، دیگه بقیه اقوال رو نگفت، فقط دفاع کرد از همین قول که ما تو همه فروع مبنامون همینه. تمام شد مسائل. بریم مسائل بعدی. الاولا قبلا یه بار براتون گفتیم آقا میگن آب مضاف، این کلمه علم بالغلبه است. آب مضاف علم بالغلبه است، ولی اس داشته ای تو فارسی گفت اهل سبیل، ما لفظ کم داریم برای معانی، تو عربی لفظ زیاد داریم، بعد وقتا یه شیش سی تا چل تا لفظ و 50 تا لفظ هم براش پیدا میشه تو زبانهای مختلف، تو قرائتهای مختلف و تو شرایط مختلف. بعض وقتا شرایط سنی اون موجود، بعض وقتا شرایط مکانی اون موجود، بعض وقتا شرایط گویشی، تو چه مقامی میخوایی این مطلب رو بگی با کدوم لفظ بگو. حالا اونی که ما بهش میگیم آب مضاف، مبنا رو بگیم بعد بریم تو عبارت ببینیم چقدرشو میگن چقدرشو نمیگن. بعضی ها از روایات اینطور استنباط کردن، امام میخواد بگه، بذار سوالشو بگم که واضح‌تر بشه. آقا رفتیم اردبیل، از اردبیل به جنوب اردبیل 145 تا اومدیم پایین، رسیدیم به کجا؟ ایران گردی. همه جای ایران یاسوت من است. خیلی خوب اومدیم پایین، رسیدیم به مشکین شهر، چشمه آب گرم داره، عجب چشمه هایی، سره اینه میذاره تو جیب ساعتیش، سره فقط توریستی شده حالا. اما یه جایی رفتیم دیدیم این چشمه آبش قرمزه، بگیم این آب قرمز آقای قیاسی مال نمینه ها. چشمه آب قرمزه، تو سر این آب قرمز و آب سیاه نداریم، اما تو مشکین شهر داریم. چشمه آب قرمز، حالا آقا مطابق با ضابطه شما که تو رساله خوندید، فرض کنید پای یک رساله خوب خوندیده، یه آب، آب مضاف یا آب تا مطلق، آب خالص ها همین علمی که تو سوالت هست که ببینیم یا نبینیم معلوم میشه برات واضحه.
به آب
پرتغال میگن آب بودا، اینم یه قرار میخوام به اینجا برسن. آقا گفتش ببینیم، آقا ببینیم، آقا همه همین سواله که شک کردی بهش بگیم آب مطلق، یا همین سواله معلومش مطلب ملاکش واضحه واضحه نیست. رفتیم لب دریا، دریاچه ارومیه، دریاچه رضاییه قدیم، ها رفتیم لب دریا، آب حتی هیچ موجود زندهی کفه ی آب زندگی نمی کنه. آدم میندازی توش بفرستش زیر آب، انگشت بگی رو کلش تا برش کنه مثل توب میپره بالا، یاد بالا عوض شور آب. جرم حجمی تو سبکتر از جرم حجمی آبه، میای بالا چه بالی. خلاصه حالا این آبه که اینقدر شوره حتی جانداری هم توش ده. بگیم آب مضافه. تو دریاش که میرسم میگم بابا بذار یه آب دیگه، اگه آب دریا هم آب مطلقه پس چه آبی مطلقه؟ اوار قد شوره که همه مثل توپ بادیم توش میپریم بالا، نمیره زیر آب دیگه، آدم قد شوره نمیره زیر آب. او آب چشمه چه کار باید کرد؟ اینجا این تردید ما تردیدی که از قدیم پیش فقها هم بوده. چرا؟ چون روایات گیر داشت معنا کردنشون. چند تا منشأ هم داره این گیر. یه منشأ داره برای بیسوادایی مثل من بدبخت که لیز میخورم همیشه تو مباحث علمی. کلمه آب مضاف گولمون میزنه. اصطلاحش رو حذف کنیم. ما بابا تو گفتم فارسی بهش میگن چی؟ میگن افشوره. البته اسمش سوسولیه یه جوریه. تو عربی میگن عصیر. تو عربی کلمه آب مضاف تو عربی هم اومده، بعد تو فارسی هم اومد. عرب اسم داره میگه عصیر العنب، عصیر التفاح، بعد اسمش عوض کردن، ماء الرمان، ماء التفاح، ماء نمیدونم چی، ماء السفرجد. همه آب مضاف شد که ما بهش میگیم. بعد یواش یواش گول خوردیم آب مضاف بگیم. پس حالا گفتیم آب مضاف، بعد اونجا هم آب گوجرده، اینجا هم آب نمکه، اینجا هم آب شکره، اینجا هم آب 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 مختلف میشه، با چیزای مخلوط میشه. بعد همینجا آب مضاف که در مقابل آب مطلق بود، آقای حاجی پور شد این دفعه در مقابل آب خالص، آب مقطر. رفتیم تو شیمی درها، آیا در روایات او که گفت آب، حالا پس او گفته آب مضاف، اون آب مضافی که ما بهش میگیم آب مضاف در مقابل آب مطلق، منظور هر آبی بود که یه مضافون الهی پیدا کنه؟ خب آب رودخونه کار نمیگیم، شیرکاکاو دیگه. یا مرادمون این نبود، امام دنبال این بود که به ما بگه بابا این آب مصنوعیه. کلمه آب بردار، مایع، جنسش مایع، اصاره فلان میوه، این حکم حکم بقیه اشیاء داره، حکم دیوار داره، درو داره. اون آبی که ما اول فقه میگفتیم آبی است که طاهرون و مطهرون انزلنا من السماء ماء، او آب خدادادیه. آبی که بشر میاد با آب میوه میگیری از میوه تهیه میکنه نیست. بعد اون موقع آب چشمه مشکین شهر هم آب خدا، از آب از آسمون اومد رفت زمین، بعد از زمین جوشید. آب دریا آب خدا دادیه، کسی رو اینا اصلا شکی؟ پس ما ملاکمون رو در تفسیر اون ادله باید معنا کنیم. یه کسی خیلی قالبی نگاه میکنه میگه امام گفت چون آب به سه نقطه پس این دیگه مسافه، بعد میگه پس آب اینجا آب به گوگرده پس به درد نمیخوره. کسی که قالبی نگاه نکرد بره واسه گفت بابا امام که داشت اینو میگفت در واقع اون موقع شیمی خونه بود، اینا این تحلیلا نبود. یعنی اگه همون موقع اینا میرفتن تو کوهستان یه چشمه ای میدیدن امامشون به آب مضافه، یا اینا بندگان خدا که اون موقع اصلا اهل این تحقیقا نبودن شاید از چشمه آب هم میخوردن. مگه اون موقع دستگاه تصفیه وجود داشت؟ مردم آب معمولی میخوردن، آب چاه میخوردن، آب چشمه میخوردن، نگاه که صاف میخورد. حالا سنگا که پش هر رنگی میخواد باشه. پس ملاک چی بوده اینجا؟ در تفسیر اون ادله یه اختلافی در فهم به وجود اومد. اینجاست آقای حاجی پور که فقها میگن فهم مجتهد حره، ما در فهم مقلد کسی اینجا او هست. قاطی شده دیگه، قاطی شده. حالا آب نمک چی کار میکنی؟ اونجا هم گیره، همونطور که آب میوه گیره، همه شون با هم یه جامعش پیدا کن. جامعش چیه؟ چه آبی رو نمیشه طاهر و مطهر دونست؟ چه آبی رو میشه طاهر و مطهر دونست؟ آقا پس ممکنه کسی از روایات بفهمه که اون آب مضافه منظور امام اونایی که آب نیستن، آب مایع هستن، ما به هر مایع میگیم آب، اما آب نیستن. اینجا عرف فلاکه، فهم عرفی از دلیل. امام کدوم رو میخواست بگه؟ حالا با توجه به این دوتا ملاکی که گفتم براتون که نتیجهش تو فتوا هم آقای قیاسی اثر داره، حالا بریم ببینیم عبارت شهید چیه. الماء مضاف، ما، ما موصول بیا. اول شهید سایه تفسیر میکنه، ای اشی، آقا ما حالا آب مضاف به هر تفسیری که شد، آب مضاف چیه؟ آب نیست، دیواره، در لباسه. شارع معامله‌ای که با آب مضاف میکنه، معامله‌ای که با در و دیوار و پرده و پنجره و لباس و اینا داره، چیه معامله؟ نجس میشن. یه قطره هم خون بخوره بهشون، به همون اندازه نجس میشن. هرچی مثل همه اشیاء عالمه، شیعه کسی بهش آب نگه که گول بخوره ها. الذی لا یصدق علیه اسم الماء، بهش آب گفته نمیشه. بعد نه ما الان یه آب مضاف داریم و آب مضاف هم آب بهش گفته میشه عرفت، میگه ای به اطلاقه، ها آب مضاف الماء به اطلاقه اینجا اطلاق استعمال نمیشه. آب مطلق اینجا بود که مطلق و مضاف در اون بعد وسط کار، مع صدق الماء علیه مع القید، صدق الماء علیه مع القید، آب سه نقطه، آب انگور، آب نمک هم ممکنه اینطور. الان عبارت فعلا گیر داره، حالا اطلاق یعنی قید ندارد، آب مطلق یعنی چی تو رساله؟ یعنی آب خالی، مع صدق اسم ما علیه مع القید، آب انگور، آب و نمک، آب و گوگرد. خب مثال این آب مضاف چیه؟ این مثال مال روایته، مثال منصوصه، مثال دیگه شو باید معلوم کنیم. میگه کل معتصر من الاجسام، معتصر همون ابشوره، اسیر، اساره، درست شد؟ دیگه چی؟ میگه والممتزج بالاجسام، چیزی که با اجسام ممزوج شده، قاطی شده. آقای حاجی بابایی میگه آب و گوگرده، آب و نمکه، میگه کل ممتزج، اما مزجن یسلب ما را الاطلاق، یا یسلبه الاطلاق، سلب می کند از آب اطلاق را. خب تمام شد آقا؟ مز قاطی شده، مز یعنی قاطی شده، میگن ممزوجه یعنی قاطی شده. کجا ضابطه نهیم من رحمی متردی در اول گفته، میگه اینا اگر از اطلاق خارج شد دیگه اون آبه نیست. مثل اما مثالی که میزنه باز تعیین تکلیف نمیکنه برام. آقای شهید بالاخره آب چشمه مشکین شهر چه کار کنیم؟ ما نفهمیدیم ضابطه چی شد بر آب دریاچه رضائیه اروم استان آذربایجان، چه کار کنیم؟ بگیم مزجر یست و بوانه و اطلاق خویش موجوده نمیتونه توش زندگی کنه، در دیگه اکسیژن نیست تو اینجا، اقل با نمک محلول شده. بگیم نگیم مثالش هم باز معلوم نمیکنه. کل مثال ببین آقا، امراق، امراق چیه؟ امراق جمعه، جمعه چیه؟ مرق، مرق چیه؟ مرق یه روستاییه چند کیلومتری بالاتر از کاشان. بله کی رفته؟ دشمن. آره. رفتید شما؟ مرق بسیار جای قشنگیه، ما هم رفتیم. نگو دعا کنید روزی ما هم بشه، جمعمون کن ببرمون. ها ببرمون بیا علی. بریم آقا بریم بریم اشکال نداریم بریم اردوی را بندازید ما رو ببرید، ما هم قول میدیم با تون بیا، قول میدم با تون بیا، اما نه بسه شما هم سر لش بید بدارید دوشنبه سه شنبه بقیه قول دادی با همون بیاد آیی پنجشنبه جمعه ای چیزی خلوت باشه بتونیم بریم که درس هم بخونیم بریم. خلوت باشه یعنی سر ما اونجا که میخوایم بریم، مگه اونجا میخوایم بریم کجا؟ میخوایم بریم تو بیابون روستا، روستای قشنگ بریم. خب نه آقا اینجا مرق و مرق آب گوشته. کل امراه مرق یعنی آب گوشت، بیا به تعبیر امروزی خورش، هر خورش که میگن مرق، هر چیزی که مخلوط باشه توش، گوجه هست، سیب زمینی هست، پیاز هست، عدس هست، نخود هست، گوشت هست. یادم خیر آقای بهجت در مورد آب گوشت خاطره تعریف میکرد ایشون از زمان نجفشون. نه الان البته اون موقعی که سر حال بود و حالا این اواخرشون زحمت دست میداد، فقط با زحمت فقط میتونست دست. حالا بذارید یه موقعی براتون میگی. حالا دون الممتزج على وجه لا يسلبه الاسم، اما ممتزج به طوری که اسم آب مطلق ازش سلب نمیشود، ممتزج است اما اسم آب مطلق ازش سلب نمیشد. الممتزج اما علاوهش لا یسلبه از این آب، لا یسلبه الاسم. خب امتزاج سلب نمی کند اسم مطلق را از آب. و ان تغیر لونه، یکم بهتر شد حالا، و ان تغیر لونه بلو حاضر رنگش هم عوض بشه. اینجا مثالا خوب شد، کل ممتزج به تراب با خاک هم قاطی شده، آبش رنگ آب عوض شده، آب و خاک شده مثل رودخونه‌های متعارف. او طعمه، طعم آب عوض شده، کل ممتزجه بالملح، نمک مثل آب دریا که شوره. بله میگه نه اصلا آب طبیعیشه نه. و این عضیب علیه ما ولو این که تراب یا نمک را خودت اضافه کنی به آب، بس مشکل حل شد. اما این دفعه حالا پس اگر با دست خودمون آب شکر درست کنیم، آب و نمک درست کنیم، این دفعه اول بیافتیم این مصنوعی خودت با دست خود درستش کردیم. این آب انزلنا من السماء ماء نیست که اینجا گفته، میدونم گفته، این دفعه اول میافتیم اینو کیش که قبول نداره. پس چه کار کنیم؟ ضابطه آخرش معلوم، بین این دوتا چه ضابطه ای باید درست کنیم؟ با زمینه، زمینه مال خدا داره، مال ما اینه، مال اینه حضرت آب. بله این یده دیه، ید الله فوق عیدیه، این دست منه، من تو آب نمک ریختم تو علن آب باش باش کار خدا داره. و آب اومد از آسمون رفت تو زمین، از زمین اومد جوشید، اومد طبیعی بود. این شد یه چیز سومی ها، این قول میشه یه قول سومی دفعه. پس یکی میگه آب خدا دادی از آسمون اومد از زمین اومد، طبیعی در مقابل مصنوعی ها. بعد آب انگور و آب سیب و اینا رو مصنوعی خدا آدم داره درست میکنه. یک کسی میگه نه آقا، آب مطلق هر چی که نه رنگ نه مزه‌اش اصلا از آب عوض نشده دیگه، اون آب چشمه مشکین شهر به دردش میخوره. اینم قول دوم. حالا ایشو قول سوم، ایه طرف یه چیزایی که نمکم توش قاطی کردی خودت هم قاطی کردی اومد داخل. اوور یه چیزایی که الممتزج علاوه وجه این که سلب اسم شد رفت بیرون، ملاکه ای چیه؟ ملاکش چیه؟ ملاکه ای چهار خط رو بزنید رو هم اتوش که ملاک به دست بیاریم، بگید پس ملاک نظریه شهید این است. این سه تیکه، سه تا تیکه حرف بود. یک بالا گفت چی؟ گفت که صدق اسم عرفن، بعد با الممتزج علاوه و الممتزج علاوه کل ممتزج و این عضیف علیه ما، بعد این عبارت همه رو هم جمع بشه یه ملاک توش به دست بیاد. چی؟ نه دیگه نمیگم، تمام شد. واه واه ایل ما المضاف، دوباره میگم که ناراحت نشه، چند بار دارم تکرار میکنم. یک صدق اسم کند عرفن
برای آب بیرد.
برای آب صدق اسم کند عرفن. صدقه عبارت شهیر داری میگی دیگه. خب بعد اومد گفت که البته الممتزج علا وجهن که لا یسلبه الاسم، سلب نمی کند از این آب اسم را. مثل چی؟ ممتزج به تراب، ممتزج به ملح، اینم دو. سه و اون اضیف الیه، تازه اگه خودمونم با آب اضافه کنی نمک و خاک بازم اشکالی نداره. نمک و خاک موضوعیت داره که چه اضافه بشه و چه ما اضافه کنیم اشکال نداشته باشه. مفهومی هم داخل شد. خب این که واضحه که آبی که خاک میاد توش قوی میشه اسمش دیگه آب نیست. پس صدقه اسم یعنی چی؟
آیی میگه اضافه کنی خودت بهش، یعنی تفصیل خیلی کم که اسمش عوض میشه.
بابا المنطقه او طعم او طعمش هم عوض شد، تغییر در خودش میگه تغییر تغییر لونه او کل ممتزجه به تو را. این دو سه تا، یه تیکش مصنوعی رو میگیره، یه تیکش ملاکش صدقه اسمه. خب صدقه اسم با تغییر لون از بین میره، مصنوعیه به کتبی آب رو خونه. آبی که تغییر لونه او طعمه او آبه.
الان آب دریا
میخوریم، الان سیل اومد اینجا آب قهوه ای شده، میگن آبه؟ میگن؟ چرا میگن آب؟ پس دعوا سر اینه که ما بفهمیم که به چه ملاکی به این میگن آب. حالا اگه من تو لیوان خودم آب بگیرم خاک بریزم توش تا قهوه ای بشه بهش میگن آب؟ این آب به معنای چی؟ همون آب؟ پس صدق بگیم صدقش عرفی باشه تمام کننده
چی؟
تمام کننده نیست، چون خود اون ضابطه رو معلوم نمی کنه. عرف به چی میگه آب، به چی نمیگه آب، چرا به بعضی ها میگه آب به بعضی ها نمیگه آب. وحوه بسه دیگه، وحوه ایل ما المضاف طاهرون. بریم سراغ احکامش دیگه، به اندازه که عبارت چهی بود خوندیم. وحوه ایل ما المضاف طاهرون فی ذاتهی، ذات این آب مضاف و حسب الاصل. این اصل چه هست که بریم آب میگفت که رفتن دیدن که هیچی بلد نیستن، دفترشون هم نگاه کردم دفتر هم پاکه پاکه. چرا پاکش کرد؟ گفت معلم میگفت از اول کل تابلو رو پاک میکرد، اینا هم کل دفترها رو با هم دیگه پاک میکردن. حالا آقا کل گذشته رو پاک کنیم، میخوام بریم سراغ مسئله بعدی. از اول بریم سراغ بسم الله جدید، بسم الله الرحمن الرحیم. آب مضاف گفتیم مثل در و دیواره، مثل همه اشیاء. اصلا بهش نگید آب، تو اشیاء بنویسیدش. آب نیست، فقط اشیاء اگه یادتون باشه تو علوم میخوندید یا جامدن یا مایعن یا گازن، این حالت فیزیکیشون بود، درسته؟ از جهت جنبش مولکولی بین اشیاء بعضی ها جنبش مولکولیشون کم بود، جامد بودن، بعضی ها یکم بیشتر بود مایع بودن، بعضی ها خیلی بیشتر بود گاز بودن، اما بالاخره شیء مثل همه اشیاء عالم. چی وسط استثناء شد؟ یه خاصیت پیدا کرد، آب. انزل نامن از سماء ما انته بود. غیر آب که همه همه سایر اشیا. حالا این آب، آب انگوره، فقط بهش نگو آب که گل بخوریم، بگو آب دیوا. مثل همه اشیا، اصل در اشیا طهارت، کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه او. پس طاهرون فی ذاتهی به حسب ال، به حسب ال اصل، کل شیء لک طاهر، کل شیء لک مطلق حتی یرد فیه نهی به عینهی فتدعه، روایت داره صدوق رسول الله. اما خب این آقا مثل در و دیواره، در و دیوار اصلا کسی شک نداره اینا متحره، غیر متحره لغیره، مطلقا مطلقا چه من حدثه، جمل خبسن
تموش
اختیاره و استراره. اونایی که یکم ته ذهنشون مونده که یه آب انگوره، بالاخره یه آبی هست، گفتن پس حالا اندل استرار میشه باش وضو گرفت، اندل استرار میشه خونه باش پاک کرد. اما کسی که مثل شاید کنه مثلا آب نیست، هیچ، مثل همه اشیاء عالم، تو الان هیچی نداری، میشه با دیوار مثلا یه چیز پاک کرد؟ نخیر، دلیلی نداره. لذا لا من حدثه، لا من خبثه، لا اندل اختیار، لا اندل استرار ابدا ارزشی در تطهیر نداره. اما این علل قول الاصح. آیون قبلا براتون گفتم قدمای ما، قدما یکیشون مثل 1000 نفر، وقتی یکیشون یه حرفی زد سخت میشه. قدما قبل شیخ طوسی، یعنی شیخ به بالا، حالا بگیم محقق به بالا، چش اشکال نداره، شاید بشه یه توسعه قائل شد. حالا ما هو الفقا بالاخره. لذا اینا وقتی دیدی تو عبارات های فقها گفتن اصح، اصح افعل تفصیله، اینه قول بعدی هم قول حتی پشمی نیست، قول علکی نیست، یه قولیه. اینجا بدونی یکی از قدما یه حرفی زده، غیر قدما کسی حرف بزنه اینطور نمیگیم علل قول الاصح، نظر خود میگه. با این کم بحث اجتهادی هم، حالا دیدی بحث اجتهادیه یا نه، احترام داره میذاره، یعنی میترسه بگه که نه باطله. فتوای خودش اینه مطابق با سیستم فکری، اما یه ذره هم این جاها که میرسی بعدا ممکنه در فقه احتیاط بکنه فقیه اندل فتوا، فتوای خودش رو لو نده جاهایی که این جوری ها میشه. یا کسی مثل محقق خوری در حر بینویسه فتوا خودشه، وقعه ما وقعه محکم. بعضی ها سیستم اصولیشون میگه نه، اما از جهت فتوا میترسن. بعضی ها اصلا سیستم فقهیشون اینطوره که وقتی قدما یه چیزی میگن از جهت سیستم اصولی و فقهی نمیتونن دیگه فتوا بدن، مثل حضرت امام رضا، مثل آقای بروجی، مثل استاد ما آقای صبحانه. و مقابل رو خب، حالا پس این گفت علل اصح مقابل داره، اما مقابل کیه؟ مقابل دوتا قوله، یکی سید مرسو، یکی شیخ صدوق. همه کارو بدید آقایون حرف شیخ صدوق توضیح بدیم. و شیخ صدوق نخواسته بگه که آب مضاف آبه، قبول داره شیخ صدوق تو سیستم فتوایی با ماست، قبول داره آب مضاف آب نیست، اما یه روایتی آورده، اون روایت در مورد گلابه، گفته با گلاب میشه وضو گرفت. اسمه ای چیه؟ تخصیصه، تخصیص حکمیه. با هیچ آب مضافی نمیشود تطهیر کرد، لا خبث و لا حدث ابدا الا گلاب. در کجا؟ در وضو فقط. لذا با گلاب نمیشه تطهیر از خبث هم. چرا این فتوا رو داده؟ بخاطر روایت، روایت تخصیص داده بکنه، و الا سیستم فتوایی با ما یکیه ها، فقط تو تخصیص ایستاده. و مقابل این قول اصح قول صدوق به جواز الوضوء و الغسل الجنابه، اونم فقط جنابه، به ماء الورد، ورد یعنی گل، ماء الورد یعنی گلاب، استنادن الى روایت مردوده. این نشون بده که اینطوری نیست. درسته که شیخ صدوقه، درسته که بعضی اینجا استادم گفتن اه شیخ صدوق رو باید نقل کنه، تو بگی مردوده؟ ما هرچی رو کتب اربعه داریم 3 نفر بامون دادن، شیخ صدوق و شیخ طوسی و کلینی. شیخ صدوق به روایت فتوا هم داده، پس شیخ صدوق روایت رو معتبر دونسته. شیخ صدوقی که این همه روایت برام آورده، بعد ما میخوایم بگیم شیخ صدوق میگه آقا فهم مجتهد حجته، ما هم نظر شیخ صدوق رو قبول نداریم دیگه. چی؟ و قول المرتضی، سید مرتضی رضوان الله تعالی، باز استاد شیخ طوسی شاگرد شیخ صدوق، یعنی شیخ مفید شاگرد صدوق. خب شیخ مرتضی، سید مرتضی نه، تو فتوا با ما اختلاف داره. سید مرتضی اعتقاد داره که ماء المضاف یه نحوه آب بودن داره، لذا باش طهارت از خبث میشه انجام داد. طهارت از حدث چرا نمیشه؟ دیگه این رو میذارید برای انشاءالله فتح استدلالیتون. آب مضاف یه آب بودنی داره، به خلاف ما که گفتیم اصلا آب نیست و به خلاف شیخ صدوق که گفت آب، این میگه نه آبه، چون آبه میشه ازش استفاده کرد. اما الان رحم موجبه جزئیه کجا؟ طهارت خبث. و قول المرتضی به رفع این آب مضاف، اضافه کن به فاعل، ضمیر بزن به فاعل، رفعه، رفع آب مضاف چه چیزی را؟ الخبثه. در چه زمانی؟ فقط اندل استرار؟ میگه نه مطلقا. چه اندل اختیار؟ چه اندل استرار؟
هر
مضاف هر مضاف جاره؟ نه مطلقا. خب چرا این حرف زدی سید مرتضی؟ میگه آخه من آب مضاف رو آب میدونم. میگیم خب اگه آب پس چرا طهارت از حدث انجام نداد؟ میگه لدلیل، دلیلش هم استنباطی ها، ولی حالا پس باشه قبول نه، اینا نشون بده از همون موقع استنباط تو فقه شیعه بوده. بعد تو هم مثلا گلو میدادن تو آب، بعد میدادن آب بدوشه، این تقدیر
میشه. نه مثلا مثلا یه سوال، یکی سوال کرده یا اون گل افتاده از امام اونجا میشه باش موضوع کرد یا نه؟
خب این دعوا نداره، یعنی
من هم نمیدونم بر همین
ولی میشه حل کنه یا نه؟
دهخانی بودش؟ دهخانی بودش؟
دهخانی بودش؟ دهخانی بودش؟ دهخانی بودش؟ دهخانی بودش؟ دهخانی بودش؟ دهخانی بودش؟ دهخانی بودش؟ دهخانی بودش؟ دهخانی بودش؟ دهخانی بودش؟ دهخانی بودش؟ دهخانی بودش؟ دهخانی بودش؟ دهخانی بودش؟ دهخانی بودش؟ دهخانی بودش؟ دهخانی بودش؟ دهخانی بودش؟ دهخانی بودش؟ دهخانی بودش؟ دهخانی بودش؟ دهخانی بودش؟ دهخانی بودش؟ دهخانی بودش؟ دهخانی بودش؟ دهخانی بودش؟ دهخانی بودش؟ دهخانی بودش؟ دهخانی بودش؟ دهخانی بودش؟ دهخانی بودش؟ دهخانی بودش؟ دهخانی بودش؟ دهخانی بودش؟